سومین راه چاره، اندوخته خود را چند برابر کنید. در روز سوم، آرکاد به شاگردان خود چنین گفت: مراقب رشد اندوخته خود باشید. شما انضباط خاصی را رعایت می کنید و آن این است که 1/10 از درآمد خود را کنار بگذارید. مخارج خود را هم تنظیم می کنید تا آن اندوخته بتواند به رشد خود ادامه دهد. قدم بعدی آن است که چاره‌ای بیندیشید تا آن اندوخته به خدمت شما درآید و رشد بیشتری داشته باشد. البته وجود سکه طلا در کیسه مایه شادی است و به فردی که بی‌نواست روحیه می‌دهد، اما خود به خود به صورت منبع درآمد در نمی‌آید. اندوخته‌ای که تاکنون جمع کرده اید تنها برای آغاز کار است. درآمد این اندوخته است که ما را ثروتمند می‌کند. درآمد این اندوخته است که ما را ثروتمند می‌کند. اما چگونه می توانیم پولهای خود را به کار اندازیم؟ متاسفانه اولین باری که من اندوخته خود را سرمایه گذاری کردم، همه ی آن را از دست دادم. اولین سرمایه گذاری سودآور من شراکت با آگار سپرساز بود. او سالی 1 بار محموله از برنز می خرید که از آن سوی دریاها به بابل وارد می شد و آن را به مصرف کسب و کار خود می رساند. از آنجا که پول کافی برای خرید جنس از بازرگانان نداشت، لذا ناچار بود از کسانی که پول اضافی داشتند وام بگیرد. او مرد شرافتمندی بود و همیشه وامهای خود را ادا می کرد و پس از فروش سپرها سود قابل توجهی هم به وام دهندگان می پرداخت. هر بار او سودی را به من می پرداخت، از گرفتن امتناع می کردم و آن سود را دوباره به او می دادم تا به اصل سرمایه من افزوده شود. و لذا نه فقط بر اصل سرمایه من مرتب افزوده می شد، بلکه درآمدهای ناشی از آن سرمایه نیز فرزندانی می آورد و همه آن درآمدها به کیسه من بر می گشت. شاگردان من، به شما می گویم که ثروت انسان سکه هایی نیست که در کیسه دارد، بلکه میزان درآمد او و آن جریان مداوم طلایی است که به کیسه او می ریزد و باعث می شود که آن کیسه همیشه پر باشد. و این همان چیزی است که همه می‌خواهند و همه شما نیز طالب آن هستید، یعنی درآمدی که همیشه ادامه داشته باشد، خواه کار کنید و خواه به سفر بروید. من درآمد بسیاری کسب کردم، آنقدر زیاد که مرا مرد بسیار ثروتمندی می‌دانند. مشارکت با آگار اولین درس سرمایه گذاری سودآور را به من آموخت. با دانشی که در این باره کسب کردم، پس از آنکه دارایی من افزوده شد، به سرمایه گذاری های گسترده تر پرداختم. منابع درآمد من در آغاز معدود بود و سپس فراوان شد و درآمد همچون جویباری طلایی از ثروت به کیسه من سرازیر شد و توانستم آن را به مصارفی که عاقلانه تشخیص می دادم برسانم. ملاحظه می کنید که من در ابتدا درآمد ناچیزی داشتم و آن را به انبوهی از بردگان طلایی مبدل کردم که هر یک از آنها برایم کار می کردند و طلای بیشتری می آوردند و نه فقط خود آنها، بلکه فرزندانشان و فرزندان فرزندانشان نیز در خدمت من بودند و حاصل کار کرده همه آنها به کیسه من سرازیر می شد تا اینکه درآمد من بسیار عظیم شد. اگر درآمد قابل توجهی داشته باشیم، طلا به سرعت افزایش می یابد. پس سومین راه بهبود وضع مالی آن است که هر یک از سکه های موجودی خود را به کار اندازید تا تولید مثل کند، همچنان که گله های گاو و گوسفند نیز تکثیر می شوند و در نتیجه درآمدتان افزایش می یابد و جریان مداومی از طلا به کیسه هایتان سرازیر می شود. چهارمین راه چاره، از گنجینه خود محافظت کنید. در روز چهارم، آرکاد به شاگردان خود چنین گفت: طلایی که در کیسه انسان است باید با دقت محافظت شود، وگرنه از دست می رود. پس بهتر است ابتدا یاد بگیریم که مقادیر اندک را نگهداری کنیم تا بعدها خدایان مبالغ بیشتری را نصیب ما کند. هر صاحب ثروتی دائما وسوسه می شود تا پول خود را در راههایی که بسیار سودآور به نظر می رسند سرمایه گذاری کند. غالبا دوستان و خیشاوندان در این سرمایه گذاری ها وارد می شوند و به او اصرار می کنند که از آنها پیروی کند. اولین اصل سرمایه گذاری صحیح این است که اصل سرمایه باید محفوظ بماند. آیا عاقلانه است که ما به طمع درآمد بیشتر اصل سرمایه خود را به خطر اندازیم؟ من می گویم این کار صحیح نیست. ریسک زیاد موجب زیان است. پس پیش از اینکه گنجینه خود را از دست بدهید، درست مطالعه کنید و جلوی خطرات احتمالی را بگیرید. به تصور اینکه می توانید با سرعت ثروتمند شوید، خود را گمراه و اسیر خیالات واهی نکنید. اگر می خواهید پول خود را به کسی وام دهید، ابتدا اطمینان پیدا کنید که وام گیرنده قادر به باز پرداخت آن وام است و به اعتبار او توجه کنید، تا به طور ناخواسته پولی را که با زحمت و تلاش به دست آورده اید به او هدیه نکرده باشید. پیش از آن که در هر نوع سرمایه گذاری وارد شوید، به خطرات احتمالی بیاندیشید. نتیجه که از اولین سرمایه گذاری خود گرفتم در آن زمان برای من بسیار ناگوار بود. من اندوخته یک ساله خود را که با زحمت و تلاش فراهم کرده بودم به آجرپزی به نام آزمور دادم که سفری دور در پیش داشت و موافقت کردیم که با پول من جواهرات کمیابی را از فنیقیه بخرد و در بازگشت آن را بفروشیم و سود آن را قسمت کنیم. اما کاسب‌های رند فنیقیه قطعات شیشه‌ای را به جای جواهر اصل به او فروختند و سرمایه من بر باد رفت. امروز من پخته و با تجربه شدم و بلافاصله میفهمم که اعتماد به دانش یک آجرپز در مورد خرید جواهر چقدر ابلهانه است. پس بر اساس تجربه خود به شما نصیحت میکنم که با تکیه به عقل و دانش خود در دام سرمایه گذاری های غلط نیفتید، بلکه بسیار بهتر است که در این مورد با افراد آگاه و با تجربه مشورت کنید. چنین راهنمایی های معمولا رایگان تمام می شود، لیکن قیمت آنها گاهی با تمام پولی که می خواهید سرمایه گذاری کنید برابر است، زیرا عملا ممکن است جلوی از بین رفتن تمام سرمایه را بگیرد. پس این چهارمین علاج کیسه خالی از پول است و باعث می شود کیسه‌ای که با زحمت انباشته کرده اید ناگهان خالی نشود. سرمایه خود را در برابر خطرات احتمالی محافظت کنید و برای این منظور فقط در کاری سرمایه گذاری کنید که اصل سرمایه تان محفوظ بماند و در صورت نیاز بتوانید آن را خارج کنید و در ضمن سود عادلانه‌ای هم ببرید. با افراد دانا مشورت کنید. به نصایح افرادی که در امور مالی تبحر دارند عمل کنید تا با استفاده از دانش آنان اندوخته خود را در مقابل سرمایه گذاری های ناسالم و نامطمئن حفظ کنید. پنجمین راه چاره، سرمایه گذاری در زمینه مسکن. در روز پنجم آرکاد چنین آغاز سخن کرد: هر کس می تواند با 9/10 درآمد خود به خوبی زندگی کند و زندگی خود لذت ببرد. حال اگر کسی بتواند بدون اینکه لطمه‌ای به رفاه خانواده خود بزند، بخشی از آن 9/10 را در کار سوداوری سرمایه گذاری کند، البته اندوخته او با سرعت بیشتری رشد خواهد کرد. بسیاری از مردان بابل در محلات پست زندگی می کنند و خانواده خود را در محیطی نازیبا و نامناسب تربیت می کنند. همچنین مبالغ قابل توجهی از درآمد خود را به عنوان اجاره بها به صاحب خانه می پردازند، در حالی که نه بانوی خانه جایی برای پرورش گل و گیاه در اختیار دارد و نه کودکان جایی برای بازی کردن دارند و ناچار در کوچه های کثیف و آلوده بازی می کنند. خانواده شخص هنگامی می توانند از زندگی خود لذت کامل ببرند که قطع زمین پاکیزه‌ای داشته باشند که هم کودکان بتوانند در آن به بازی بپردازند و هم بانوی منزل بتواند نه فقط گل بلکه بعضی از سبزی‌ها را برای مصرف خانواده در آن بکارد. قلب مرد شاد می شود از اینکه انجیر را از درخت خانه خود یا انگور را از تاک متعلق به خود بچیند و بخورد. صاحب خانه خود باشد و به نگهداری آن افتخار کند، اطمینان قلب پیدا کند و با جدیت بیشتری برای بهبود زندگانی خود تلاش کند. به این جهت توصیه می کنم که هر کسی سرپناهی برای خود و خانوادهش داشته باشد. تهیه مسکن شخصی از عهده هیچ انسان مصممی خارج نیست. پادشاه بزرگ ما با نهایت درایت حصارهای شهر را وسیع گرفته است و لذا زمینهای بلا استفاده زیادی هم اکنون وجود دارد که میتوان اغلب آنها را با قیمت مناسبی خرید. در ضمن این مطلب را هم باید بگویم که صرافان شهر به نیازهای کسانی که در جستجوی تهیه مسکن هستند توجه دارند و لذا برای پرداخت پول به آجرپز و بنا و تأمین سایر هزینه ها می توان از صرافان وام گرفت، به شرط آنکه خودتان بتوانید بخش معینی از هزینه های خانه سازی را تأمین کنید. پس از آنکه خانه ساخته شد، می توانید طلب صراف را به اقساط تادیه کنید، همانطور که قبلا به صاحب خانه خود اجاره بها می پرداختید. و چون با دادن هر قسط بخشی از بدهی شما به صراف کم می شود، پس از چند سال کلیه وام شما مستهلک می گردد. آنگاه قلب شما لبریز از شادی خواهد شد، زیرا صاحب ملکی هستید که تماماً متعلق به خودتان است و از آن پس تقریباً هزینه‌ای نخواهید داشت و فقط مبلغ ناچیزی به عنوان مالیات به پادشاه خواهید پرداخت. در ضمن همسر شایسته شما هر وقت که برای شستن لباس به لب رودخانه می رود، مشک آبی را هم برای آب دادن به گلها و گیاهان خواهد آورد. بدین ترتیب نعمت به مردی که صاحب خانه خیش است رو خواهد کرد و هزینه های زندگی او کاهش خواهد یافت و لذا برای لذت بردن از زندگی و تأمین آرزوهای خود پول بیشتری در اختیار خواهد داشت. پس پنجمین راه چاره و پیشنهاد من به شما این است که خانه ای از آن خود داشته باشید. ششمین راه چاره، تأمین آتیه. در روز ششم آرکاد به شاگردان خود چنین گفت: زندگی هر انسان از دوران کودکی آغاز می شود و تا دوران پیری ادامه می یابد. این مسیر زندگی است و کسی نمی تواند از این مسیر منحرف شود، مگر آنکه خدایان او را پیش از وقت به جهان ماورای این جهان فرا خوانند. به این دلیل است که من میگویم شایسته است که انسان درآمد مناسبی را برای روزهای آتی خیش تدارک ببیند و به فکر روزگار پیری خود باشد و برای تأمین آتی و راحتی خانواده خود نیز چاره‌ای بیاندیشد، چرا که همیشه در میان آنان نخواهد بود. منظور نهایی از این درس آن است که سرانجام زمانی فرا خواهد رسید که دیگر مانند گذشته قادر به کسب درآمد نخواهید بود و در آن زمان باید کیسه‌تان پر پول باشد. کسی که به علت تجربه و دانستن قواعد تحصیل مال ثروتش رو به فزونی می‌گذارد، باید به روزهای آینده نیز بیاندیشد و طرحی برای سرمایه گذاری یا تدارک درآمد بریزد که سالها به طور مطمئن ادامه داشته باشد و در زمانی که وی از روی عقل آن را پیش بینی کرده است قابل استفاده باشد. برای تأمین آتیه راه‌های گوناگونی است. مثلا ممکن است کسی مقداری سکه را در جایی پنهانی دفن کند. البته هر قدر آن شخص در پنهان کردن آن گنج استادانه عمل کرده باشد، باز هم ممکن است که دزدان آن دفینه را غارت کنند. به این دلیل است که من این طرح را توصیه نمی کنم. ممکن است شخصی برای این منظور به خرید زمین یا خانه اقدام کند. این املاک اگر با دقت و آینده نگری انتخاب شوند همیشه ارزش خواهند داشت و درآمد حاصل از این املاک یا بهای فروش آنها هدف مورد نظر را تأمین خواهد کرد. همچنین امکان دارد کسی مبلغی را نزد صراف پسنداز کند و مرتباً بر آن بیفزاید. در ضمن بهره‌ای هم به آن تعلق می‌گیرد که موجب رشد تصاعدی آن می‌گردد. من کفاشی را می‌شناسم که نام او آنسان است و او به من گفت که به مدت 8 سال هفته ای 2 سکه نقره را نزد صرافی پسنداز کرده است و اخیراً که صراف مزبور موجودی حساب را به وی اعلام کرده بود، از شنیدن رقمان بسیار خوشحال شده بود، زیرا مبلغ اصل و فرع حساب با نرخ بهره مرسوم که معادل 1/4 ارزش سرمایه برای هر 4 سال می باشد به 1040 سکه نقره رسیده بود. من او را به ادامه این کار تشویق کردم و از آنجا که با علم اعداد آشنایی دارم برای او حساب کردم که اگر تا 12 سال دیگر با همین شیوه پول خود را پس انداز کند، حساب او به 4000 سکه بالغ خواهد شد که برای مابقی عمر او کفایت می کند. وقتی چنان پس‌اندازهای اندکی چنین نتایج سودآوری داشته باشد، بدیهی است که هیچ کس نباید از بیمه کردن خود و تأمین آتی برای ایام پیری خودداری کند، ولو اینکه شغل و سرمایه گذاری های او پردرآمد باشند. دلم می‌خواهد که در این باره بیشتر با شما سخن بگویم. در دل من باوری پیدا شده و آن این است که روزی مردمان دانا طرحی خواهند ریخت که انسان را در برابر مرگ بیمه کنند. طبق این طرح مردم در زمان حیات خود مبلغ ناچیزی را به حساب بیمه خواهند گذاشت و هنگامی که به جهان ماورا سفر کردند خانوادهشان مبلغ قابل توجهی خواهند گرفت. چنین طرحی از نظر من بسیار مطلوب است و آن را توصیه می کنم. اما امروز امکان آن فراهم نیست، زیرا چنین طرحی باید بعد از مرگ شخص و یا پایان شراکت او اجرا شود و باید اساس آن همچون سلطنت پادشاه ما محکم و استوار باشد. من احساس می کنم که روزی چنین طرحی تصویب خواهد شد و بسیاری از افراد از نعمت آن بهره مند خواهند گردید، زیرا که حتی پرداخت های اندک می تواند به سرمایه بزرگ مبدل شود و رفاه و آسایش خانواده متوفا را تأمین کند. اما از آنجا که ما در این زمان زندگی می کنیم نه در آینده، پس باید از وسایل و امکاناتی که امروزه در اختیارمان است حد اکثر استفاده را بکنیم تا به هدفهای خود برسیم. بنابراین من به همه مردان توصیه می کنم که عاقلانه فکر کنند و شیوه هایی را بیاندیشند که در دوران پیری کیسهشان خالی از پول نباشد. زیرا برای مردی که دیگر قادر به کار کردن نباشد و یا خانواده‌ای که سرپرست نداشته باشد، کیسه خالی داشتن بسیار تلخ و غم‌انگیز است. بنابراین ششمین راهی را که من توصیه می‌کنم این است که برای دوران پیری خود و همچنین تأمین آتیه خانواده خیش پیشاپیش تدبیری بیاندیشید. هفتمین راه چاره، توانایی خود را برای کسب درآمد افزایش دهید. در هفتمین روز آرکاد شاگردان کلاس خود را بدین گونه مورد خطاب قرار داد. امروز می‌خواهم برای شما شاگردان خودم یکی از حیاتی ترین راه‌های رفع مشکلات مالی را بیان کنم. اما امروز از پول و طلا سخن نمی‌گویم، بلکه موضوع سخن من خود شما هستید. همین شمایی که در لباس‌های رنگارنگ روبروی من نشسته اید. امروز می‌خواهم درباره چیزهایی صحبت کنم که در ذهن یا زندگی شماست و باعث موفقیتتان می‌شود یا جلوی آن را می‌گیرد. چندی پیش مرد جوانی نزد من آمد تا وامی بگیرد. وقتی پرسیدم که به چه علت به پول نیاز دارد، توضیح داد که درآمد او برای تأمین مخارجش کافی نیست. آنگاه به او گفتم که اگر چنین است پس او مشتری خوبی نخواهد بود، زیرا که درآمد اضافی ندارد و لذا قادر نخواهد بود که قرضش را پس بدهد. به او گفتم ای جوان، آنچه که واقعا نیاز داری این است که درآمد خود را بیشتر کنی. تا کنون برای افزایش درآمد خود چه کرده ای؟ پاسخ داد هر کاری که می توانستم کردم. ظرف دو ماه گذشته بیش از 6 بار به اربابم مراجعه کردم تا حقوقم را اضافه کند، اما موفق نشدم. شخص که نمی تواند بیش از این اصرار کند. ممکن است که شما از سادگی این جوان خنده تان بگیرد، اما باید بگویم که او یکی از مهمترین شرایط افزایش درآمد را دارا بود. در درون او آرزوی نیرومند برای افزایش درآمد موجود بود، میلی کامل و قابل تحسین. ما باید خواهان پیشرفت باشیم و این میل باید در ما نیرومند و قاطع باشد. همه ما آرزوهایی در دل داریم، اما خواسته های کلی ضعیف هستند. کسی که آرزو می کند ثروتمند شود هدف ناچیزی در سر دارد، اما مردی که می خواهد 5 سکه طلا به دست آورد خواسته ای مشخص و قابل لمس دارد که او را برای رسیدن به هدف به پیش می راند. اگر چنین شخصی خواسته خود را به صورت هدفی نیرومند درآورد و 5 سکه را که آرزو می کند به دست آورد، آنگاه می تواند از همان روش استفاده کند و ابتدا 10 سکه و سپس 20 سکه و بالاخره 1000 سکه را به چنگ آورد و ناگهان می‌بیند که ثروتمند شده است. یعنی ابتدا سعی می‌کند خواسته کوچکی را تأمین کند و آنگاه راهکار را یاد می‌گیرد و به آرزوهای بزرگتر می‌رسد. پس راه اندوختن ثروت چنین است که ابتدا مبالغ کمی را بخواهیم و پس از آنکه شیوه کار را آموختیم مبالغ بیشتری را طلب کنیم و کم کم قابلیت های خود را افزون سازیم. خواسته ما باید ساده و مشخص باشد. اگر آرزوهای ما بسیار متعدد، بسیار پیچیده و به کلی خارج از حدود تواناییمان باشد، هدف اصلی از میان می رود. به تدریج که انسان در شغل خود به کمال نزدیکتر می شود، توانایی او برای کسب درآمد نیز افزایش می یابد. در آن روزگار که من کاتب بیمقداری بودم، به خاطر چند سکه کم ارزش مسی روزها بر روی گل حکاکی می کردم. متوجه شدم که کارگران دیگر بیش از من کار می کنند و دستمزدشان هم بیشتر است. به این جهت تصمیم گرفتم با آنها رقابت کنم و کسی نتواند از من پیشی بگیرد. طولی نکشید که علت موفقیت آنها را کشف کردم. پس از آن علاقه خودم را به کار بیشتر کردم و حواس خود را بیش از پیش به کار خود جمع کردم و به تلاش‌های پیگیر به جایی رسیدم که کمتر کسی می‌توانست بیش از من کار کند و در ظرف یک روز تعداد بیشتری از لوحه‌ها را حکاکی نماید. چندی نگذشت که افزایش مهارت من باعث افزایش دستمزد شد و هیچ لازم نبود که 6 بار نزد اربابم بروم و کار خود را به رخ او بکشم. هرقدر که دانش و کاردانی ما بیشتر شود، می توانیم به همان نسبت درآمد بیشتری هم داشته باشیم. کسی که در پی افزایش معلومات شغلی خویش است، به حق باید پاداش بگیرد. اگر هنرمند باشد، می تواند درباره شیوه های کار و ابزارهایی که هنرمندان برتر همان رشته از آنها استفاده می کنند، کسب معلومات کند. اگر زمینه شغلی او حقوق و یا پزشکی است، ممکن است با همکاران خود مشورت و تبادل افکار کند. اگر تاجر است، می تواند دائما در جستجوی کالاهای بهتر و ارزانتری برای خرید و فروش باشد. وضع زندگی انسان‌ها دائما در تغییر است و روز به روز بهتر می‌شود، زیرا اشخاص خوشفکر و تیزبین سعی می‌کنند مهارت‌های بیشتری پیدا کنند و به کسانی که مشتری یا کارفرمای آنها هستند بهتر خدمت نمایند. بنابراین من به همه شما سفارش می‌کنم که در رشته شغلی خود پیشگام و پیشرو باشید و راکت نمانید و در جا نزنید و الا عقب خواهید ماند. بسیاری از چیزها هست که زندگی انسان را سرشار از تجارب ثمر بخش می کند. اگر انسان به خود احترام می گذارد، باید کارهای از این قبیل را انجام بدهد. باید با تمام قوا بکوشد که بدهی های خود را در اسرع وقت بپردازد و چیزهایی را که قادر به پرداخت بهای آن نیست نخرد. باید از خانواده خود مراقبت و حمایت کند تا آنها نیز نسبت به او خوب فکر کنند و به نیکی یاد نمایند. باید برای خود وصیت‌نامه‌ای تنظیم کند تا اگر خدایان وی را به نزد خود خواندند، دارایی‌هایش به نحو صحیح و شرافتمندانه‌ای تقسیم شود. نسبت به ضعفا و بینوایان مهربان باشد و حتی امکان به آنان کمک کند و نسبت به عزیزانش از روی تدبیر عمل نماید. بدین ترتیب هفتمین و آخرین راهی را که توصیه می کنم این است. توانایی های خود را پرورش دهید، مطالعه کنید و بر عقل و دانایی خود بیفزایید. مهارت های خود را افزایش دهید و به شخصیت خود احترام بگذارید. مراعات این نکات باعث می شود که به خیشتن اعتماد کنید و به آرزوهایی که با دقت آنها را انتخاب کرده اید برسید. و این بود 7 راه چاره برای رفع کمبودهای مالی که من بر اساس تجارب دراز مدت و موفقیت آمیز زندگی خود آنها را به همه کسانی که آرزومند دارایی هستند توصیه می کنم. شاگردان من، در شهر بابل بیش از آنچه که بتوانید تصور کنید طلا موجود است، آنقدر که همه کس بتواند در رفاه و فراوانی زندگی کند. پیش بروید و این حقایق را که باعث خوشبختی و دولتمندی شماست و استحقاق آن را دارید به اجرا بگذارید. پیش بروید و این حقایق را به همه رعایای پادشاه بیاموزید تا آنان نیز در ثروت بیمانند این شهر دوست داشتنی سهیم شوند. دیدار با فرشته خوشبختی. اگر بخت مرد بلند باشد، برای خوشبختی و ثروت او حدی را نمیتوان قائل شد. او را در شط فرات بینداز و او بیان که شنا بداند از آب بیرون می آید در حالی که دانه مرواریدی در دست دارد. ضرب المثل بابلی. آرزوی خوشبختی امری جهانی است. این آرزو در دلهای مردان 4000 سال پیش بابل قدیم همانقدر نیرومند بوده است که در سینه مردمان امروزی. همه ما امیدواریم که فرشته بلهوس خوشبختی ما را مورد لطف قرار دهد. آیا راهی هست که ما با او ملاقات کنیم و نه فقط لطف او را متوجه خود سازیم، بلکه از سخاوت وی نیز بهره‌مند شویم؟ آیا راهی برای جلب خوشبختی و اقبال وجود دارد؟ این مطلبی است که مردمان بابل قدیم مایل به دانستنش بودند و دقیقا همان چیزی بود که تصمیم گرفتند آن را کشف کنند. آنها مردمانی زیرک و تیزهوش بودند و به همین علت بود که شهرشان ثروتمندترین و نیرومندترین شهر آن زمان شد. در آن زمان مدرسه و دانشگاه در شهر بابل وجود نداشت. مازالک مرکزی برای تعلیم و تربیت داشتند که روش‌های بسیار علمی را در آنجا می‌آموختند. در میان ساختمان‌های محصور و بلند بابل، ساختمانی بود که از نظر مرتبه و اهمیت در سطح قصر پادشاهی، باغ‌های معلق و معبد خدایان به شمار می‌آمد. از این ساختمان کمتر در کتاب‌های تاریخ نام بردند و شاید اصلاً ذکری از آن نکرده باشند. مازالک تأثیر آن در افکار مردم آن زمان بسیار بوده است. این ساختمان معبد آموزش نام داشت که در آنجا دانش گذشتگان به وسیله استادان داوطلب تعلیم و تفسیر می‌شد و موضوعات مورد علاقه عموم در فضای باز مورد بحث قرار می‌گرفت. در میان دیوارهای آن همه مساوی بودند. بی‌مقدارترین بردگان می توانست در آنجا به مباحثه و جدل بپردازد و به اندازه یک شاهزاده درباری مسئولیت داشته باشد. در میان کسانی که بسیار به معبد آموزش رفت و آمد می کردند، مرد دانا و ثروتمندی به نام آرکاد بود که او را ثروتمندترین مرد بابل می نامیدند. او تالار خاصی هم داشت که تقریبا هر شب گروه عظیمی از مردان پیر، جوان، نوجوان و غالبا میانسال جمع می شدند تا مطالب جالبی را با یکدیگر بحث کنند. اکنون به جمع آنان می رویم تا ببینیم آیا می دانند چگونه باید بخت و اقبال را به سوی خود جلب کرد؟ خورشید همچون گوی بزرگ سرخ رنگی از آتش در حال غروب بود و آخرین اشعه آن از میان غبار کویر گذشته و بر شهر میتابید که آرکاد قدم زنان به سوی کلاس درس رفت. قبلاً 80 نفر از مردان در آنجا منتظر ورودش بودند و بر قالیچه‌های کوچکی که بر کف تالار پهن شده بود نشسته بودند. بعضی از شاگردان نیز در حال آمدن به کلاس بودند. آرکاد پرسید: موضوع بحث امشب ما چیست؟ بعد از کمی تردید مردی که لباس بلندی بر تن داشت طبق سنت از جا برخاست و او را مخاطب قرار داد.
من موضوعی در نظر دارم که مایلم در اینجا بحث شود، اما تردید دارم آن را مطرح کنم، مبادا که به نظر تو و دوستان خوبی که در اینجا هستند مسخره بیاید.
بعد از اینکه آرکاد و دیگران اصرار کردند، او به سخن ادامه داد.
امروز من احساس خوشبختی می کنم، زیرا کیسه یافتم که در آن سکه هایی از طلا است. آرزوی بزرگ من این است که این خوشبختی همیشگی باشد و احساس کنم که همه مردم همین آرزو را احساس می کنم که همه مردم همین آرزو را دارند. پس پیشنهاد می کنم که بحث امروز ما درباره این باشد که چگونه بخت و اقبال را به سوی خود جلب کنیم و راه‌های کشف نماییم تا فرشته خوشبختی را به دام اندازیم. آرکاد گفت: موضوع بسیار جالبی مطرح شده است که یکی از ارزشمندترین مباحث ماست. از نظر بعضی ها خوشبختی امری مقدر است که در سرنوشت ما آمده است، اما وقوع آن تصادفی است و هدف یا دلیل خاصی ندارد. بعضی دیگر معتقدند که همه خوشبختی ها از ناحیه خدای بخشنده ما ایشتار است که با سخاوت بسیار آن را به هر کس که بخواهد می بخشد. اکنون ای دوستان من، بگویید که اگر راهی برای به دام کشیدن خوشبختی وجود داشته باشد، آیا باید درباره آن تحقیق کنیم تا فرشته بخت به دیدار هر یک از ما و همه ما بیاید؟ شنوندگان مشتاق کلاس پاسخ دادند: آری آری، بسیار زیاد. پس از آن آرکاد گفت: برای شروع بحث بهتر از ابتدا به سخن کسانی گوش فرا دهیم که همانند این پارچه باف بدون اینکه خود تلاش و کوششی کنند خوشبختی را پیدا و یا دریافت کردند و گنجی از طلا یا جواهر به دست آوردند. سکوتی بر جمع حاکم شد و همه منتظر بودند کسی سخن بگوید، اما هیچ کس چیزی نگفت. آرکاد گفت: عجب، هیچ کس در میان شما نیست؟ پس معلوم می شود که این نوع خوشبختی چیزی بسیار نادر است. پس چگونه در این باره تحقیق کنیم؟ آیا کسی نظری دارد؟ جوان خوش لباسی برخاست و گفت: من نظری دارم. وقتی کسی از بخت و اقبال سخن می گوید، آیا جز این است که فکر ما متوجه میزهای قمار می شود؟ آیا افراد قمارباز بیش از هر کس در انتظار فرشته اقبال نیستند که بر اثر لطف او مبالغ کلانی را ببرند؟ پس از آنکه او بر جای خود نشست، صدای دیگری برخاست و گفت: سکوت نکن، به سخن ادامه بده. آیا تو خوشبختی را بر سر میز قمار یافته ای؟ آیا فرشته خوشبختی تاس‌ها را طوری برای تو ریخت که طرف قرمز آنها بالا باشد و در نتیجه کیسه خود را از پول پر کنی؟ و یا تاس‌ها را طوری ریخت که طرف آبی آنها بالا باشد و در نتیجه طرف مقابل تو کیسه خود را از پولی که تو با زحمت به دست آورده بودی پر کند؟ شاگردان از این خوش‌طبعی خندیدند و جوان نیز به خنده افتاد و پاسخ داد: انکار نمی کنم که او ظاهراً حتی از وجود من در آنجا بی خبر بود، اما بقیه شما چه؟ آیا او را در آنجا منتظر خود یافته اید تا اینکه تاس‌ها را به سود شما بچرخاند؟ ما مشتاقانه منتظریم که در این باره چیزی بشنویم و یاد بگیریم. آرکاد گفت: آغاز خوبی بود. ما در اینجا جمع شده ایم تا مسئله را از همه جهت مورد توجه قرار دهیم. اگر مسئله میزهای قمار مطرح نمی‌شد، نکته‌ای از نظر دور می‌ماند و آن میلی غریزی است که در بیشتر انسان‌ها وجود دارد و آن این است که دوست دارند که با صرف مبلغی مختصر طلای بسیار به دست آورند. یکی دیگر از حاضران گفت: این موضوع من را به یاد مسابقات عرابه‌رانی دیروز انداخت. اگر فرشته خوشبختی مرتباً بر سر میزهای قمار حاضر شود، مسلماً از این مسابقات نیز صرف نظر نخواهد کرد، زیرا که در آنجا عرابه‌های طلایی و اسبانی که کف بر لب آوردند هیجان بیشتری را ایجاد می‌کنند. آرکاد، شرافتمندانه به ما بگو که آیا فرشته اقبال چیزی در گوش تو گفت که دیروز روی آن اسب‌های خاکستری که از نینوا آورده بودند شرط بندی کردی؟ من درست پشت سر تو ایستاده بودم و هر چند به چشم خود می دیدم، اما باور نمی کردم که تو آن اسب‌ها را انتخاب کنی. تو نیز مانند همه ما به خوبی می دانی که در همه آشور هیچ اسبی نیست که اگر مسابقه عادلانه‌ای در کار باشد از اسب‌های قوی و دوست داشتنی ما سبقت بگیرد. آیا فرشته در گوش تو چیزی گفت که روی اسب‌های خاکستری شرط بندی کنی؟ و آیا می‌دانستی که در دور آخر مسابقه یکی از اسب‌های سیاه سکندری خواهد خورد و نظم افراد تیم ما را به هم خواهد ریخت و سرانجام پیروزی نصیب اسب‌های خاکستری خواهد شد بیان که استحقاقش را داشته باشند؟ آرکاد لبخندی زد و با بزرگواری کنایه او را نادیده گرفت و گفت: چه دلیلی دارد که خیال کنیم فرشته نیکی و خوشبختی این همه به شرط بندی انسان‌ها در مسابقات اسب دوانی علاقه‌مند باشد؟ از نظر من او رب و نوع عشق و عظمت است که از کمک به افراد نیازمند و پاداش دادن به افراد شایسته لذت می برد. من نیز می خواهم که او را پیدا کنم، نه بر سر میزهای قمار یا در مسابقات اسب دوانی، که اشخاص پولهای خود را بیش از آنچه می برند می بازند، بلکه در جاهای دیگر که تلاشهای انسانی ارزشمندتر و شایسته پاداش بیشتر باشد. در کشاورزی، تجارت شرافتمندانه و همه مشاغل فرصتی برای انسان هست که بر اثر تلاشهای خود و یا انجام معاملات سود ببرد. ممکن است همیشه انسان پاداش نگیرد، زیرا که گاهی در قضاوت اشتباه می کند و گاهی هم طوفان و یا سایر عوامل جبری زحمات او را برباد می دهد. اما کسی که پشت کار داشته باشد معمولا سود می برد. علت آن است که احتمال سود بردن همیشه به نفع اوست. اما وقتی کسی وارد بازی می شود موضوع برعکس است، زیرا احتمال بردن همیشه به زیان اوست و همیشه به سود کسی است که قمارخانه را می چرخاند. شغل او اقتضا می کند که طرحی را بریزد تا سود معینی از سکه های شرط بندی شده توسط بازیکنان نصیب او شود. بیشتر بازیکنان نمی دانند که سود صاحب قمارخانه همیشه به طور مطمئن تأمین می شود. اما به برد آنها هیچ اطمینانی نیست. به عنوان مثال کسانی را که روی تاس شرط بندی می کنند در نظر می گیریم. هر بار که تاس می ریزیم روی یکی از شش طرف تاس شرط می بندیم. اگر طرف قرمز بالا بیاید، مدیر بازی 4 برابر مبلغ شرط بندی را به ما می دهد. اما هر یک از 5 طرف دیگر که بیاید پول خود را می بازیم. بدین ترتیب با هر بار تاس ریختند 5 احتمال باخت و 4 احتمال برد وجود دارد. زیرا که اگر رنگ قرمز بیاید 4 برابر مبلغ شرط بندی را می گیریم. پس مدیر بازی می تواند انتظار داشته باشد که در پایان شب سود او معادل 1/5 تمام سکه هایی باشد که شرط بندی شده اند. آیا فکر می کنید کسی که وارد کار قمار بازی می شود بجز در موارد نادر و استثنایی شانسی برای برد دارد؟ یکی از شاگردان گفت: با وجود این کسانی هستند که مبالغ قابل توجهی را بردند. آرکاد پاسخ داد: کاملا درست است و کسانی هم میبرند. با وجود این سوال برای من پیش آمده است که آیا پولی که از چنین راههایی به دست می آید ارزشی دائمی برای آن افراد خوشبخت ایجاد می کند؟ بسیاری از مردان موفق بابل جزو دوستان و آشنایان من هستند و من از ذلک نمی توانم در میان آنها یک نفر را نام ببرم که موفقیت خود را در چنین جاهایی آغاز کرده باشد. شماها که امشب در اینجا گرد آمده اید، افراد بیشتری از شهروندان فراوان ما را می شناسید. من بسیار علاقه‌مندم که بدانم چند نفر از شهروندان موفق ما به میزهای قمار بها می دهند و توفیق خود را مرهون آن می دانند. اگر از هر یک از شما بخواهم افرادی را که می شناسید نام ببرید چه خواهید گفت؟ پس از سکوتی طولانی یک نفر به سخن در آمد و گفت: آیا پرسش تو شامل قمارخانه دار هم می شود؟ آرکاد پاسخ داد: اگر کسی دیگری به نظرتان نمی رسد و اگر هیچ یک از شما چنین کسی را نمی شناسد، پس چطور است که درباره خود سخن بگویید؟ آیا در این جمع کسی هست که همیشه برده باشد و بخواهد دیگران را اندرز دهد که درآمد خود را از چنین راهی به دست آورند؟ از عقب کلاس زمزمه هایی بلند شد و کم کم صدای خنده از همه کلاس شنیده شد. آرکاد به دنبال سخنان خود گفت: به نظر می رسد نباید در چنین جاهایی که فرشته ظاهراً به طور مکرر رفت آمد می کند در جستجوی خوشبختی باشیم. پس بیایم آن را در جای دیگری جستجو کنیم. ما خوشبختی را در پیدا کردن کیف‌های گم شده نیافتیم. بر سر میزهای قمار نیز آن را پیدا نکردیم. اما در مورد مسابقات اسب دوانی باید اعتراف کنم که تاکنون میزان باخت من بسیار بیشتر از برد بوده است. اکنون به معاملات و امور بازرگانی می پردازیم. در یک تجارت سودبخش آیا طبیعی این است که آن را ناشی از خوش اقبالی بدانیم یا اینکه آن را نتیجه و پاداش تلاش های خود به شمار آوریم؟ عقل من حکم می کند که باید موضوع خوشرانسی را کنار بگذاریم. شاید هم فرشته اقبال واقعا به ما کمک می کند، در حالی که ما قدر او را نمی دانیم. آیا کسی در این باره نظری دارد؟ پس از آن تاجر سالمندی برخاست و لباس سفید و آراستش را مرتب کرد و سپس گفت: با اجازه شما آرکاد محترم و دوستان گرامی، من نظری دارم. شما گفتید که در موفقیت‌های بازرگانی باید صنعت و توانایی‌های خودمان را معتبر بدانیم. اما گاهی اتفاق می‌افتد که در لحظه‌ای که نزدیک است به پیروزی برسیم، موفقیت از ما می‌گریزد. اتفاقی است که اگر بیفتد، سود سرشاری نصیبمان خواهد شد. واقعی نادری است که اگر عملاً اتفاق بیفتد، از شاخص‌ترین نمونه‌های خوش اقبالی به حساب خواهد آمد. از آنجا که آن اتفاق عملاً واقع نشده است، نمی‌توانیم آن را پاداش تلاش‌های خود به حساب آوریم. بیشک بسیاری از کسان که در این محل حضور دارند، چنین اتفاقی برایشان افتاده است. آرکاد گفت: برداشت خردمندانه است. آیا در میان شما کسی هست که خوشبختی تا یک قدمی او آمده و آنگاه فرار کرده باشد؟ خیلی از دست‌ها بالا رفت و دست همان تاجر نیز جزو آنها بود. آرکاد رو به او کرد و گفت: چون این موضوع را تو مطرح کردی، لذا مایلیم که ابتدا داستان تو را بشنویم. وی دوباره سخن آغاز کرد و گفت: من با کمال میل به شرح داستانی می‌پردازم که چگونه ممکن است اقبال و خوشبختی تا این درجه به کسی نزدیک شود و سپس از دست او فرار کند و آن شخص زیان ببیند و سپس پشیمان شود. سالها پیش هنگامی که جوان بودم، تازه ازدواج کرده و زندگیم رونق گرفته بود، روزی پدرم نزد من آمد و با اصرار از من خواست که در یک سرمایه گذاری شرکت کنم. پسر یکی از دوستانش متوجه شده بود که یک قطعه زمین بایر خارج از باروی شهر وجود دارد و چون سطح این زمین بالاتر از کانالهای آبیاری بود، لذا امکان رساندن آب به آن وجود نداشت. پسر دوست پدر من طرحی داشت که ابتدا این زمین را به قیمت ارزان بخرد و آنگاه به وسیله 3 چرخ چاه که می توانست با نیروی گاو بچرخد، آب حیات بخش را بر زمین حاصلخیز سوار کند. سپس در نظر داشت که آن زمین را قطع بندی کند و آن قطعات را به منظور سبزیکاری به اهالی شهر بفروشد. پسر دوست پدر من برای تکمیل این طرح پول کافی نداشت. او نیز مانند من جوانی بود که اندوخته متوسطی داشت. پدرش نیز مانند پدر من صاحب خانواده‌ای پر جمعیت بود و دست تنگ. لذا تصمیم گرفته بود که علاقه افراد دیگری را به سرمایه گذاری در این طرح جلب کند تا اینکه یک گروه 12 نفره تشکیل شود و هر یک از آنها 1/10 درآمد خود را به مشارکت بگذارد تا زمانی که آن زمین آماده فروش شود. آنگاه هر کس به نسبت سرمایه خود از فروش آن زمین سود ببرد. پدرم به من گفت: پسرم، تو اکنون در آغاز جوانی هستی. من قلباً مایلم که تو ملکی از خود داشته باشی و در میان مردان فردی محترم شوی. من امیدوارم که از دانش و تجربه من استفاده کنی و از اشتباهایی که بر اثر بیفکری مرتکب شدم عبرت بگیری. گفتم: پدر، من هم با شوق بسیار آرزومند موفقیتم. پس به اندرز من گوش کن و همان کاری را بکن که من میبایست در جوانی میکردم. 1/10 از درآمدت را در این کار سرمایه گذاری کن. با این پول و درآمدهایی که در آینده خواهی داشت، میتوانی پیش از آن که به سن و سال من برسی، ملک ارزشمندی برای خودت داشته باشی. گفتم: پدر، سخنان تو از روی عقل است. من بسیار مشتاقم که ثروتمند شوم، اما مخارج من بسیار است و لذا تردید دارم که فعلا به اندرز تو عمل کنم. من جوانم و وقت و فرصت بسیار است. گفت: من هم وقتی به سن تو بودم همین گونه فکر کردم، اما میبینی که سالهای بسیار گذشته است و من همچنان در آغاز راهم. گفتم: پدر، زمانه عوض شده و من اشتباهای تو را تکرار نخواهم کرد. گفت: فرزندم، اکنون فرصت و امکانی برای تو پیدا شده. بخت این را یافته ای که به ثروت برسی و من از تو میخواهم که در این کار تأخیر نکنی. فردا صبح نزد پسر دوست من برو و با او شریک شو. و 10% درآمدت را به مشارکت بگذار. فردا بیدرنگ نزد او برو. بخت و اقبال منتظر کسی نمی ماند. امروز اینجاست و فردا می رود. پس در این کار درنگ مکن. علی‌رغم نصیحت پدرم در آن کار تأخیر کردم. پیشوران لباس‌های زیبا و تازه‌ای از شرق آورده بودند و من و همسر خوب و زیبایم تصمیم گرفتیم که هر کدام یک دست لباس تازه داشته باشیم. اگر می‌خواستم وارد آن سرمایه گذاری شوم، ناچار باید خودم را از داشتن آن لباس‌ها و چیزهای خوب دیگری که هوس می‌کردیم محروم کنم. من آنقدر در تصمیم گیری تأخیر کردم که دیر شد و آنگاه بود که بسیار پشیمان شدم. سود آن شرکت خیلی بیش از آن شد که سهامداران فکر می کردند. این بود داستان من که گذاشتم بخت و اقبال از چنگم فرار کند. مرد بیابانی سیاه چرده‌ای که در جمع نشسته بود گفت این داستان نشان می دهد چگونه بخت و اقبال منتظر می ماند و به سراغ کسانی می رود که از فرصتها استفاده می کنند. به دست آوردن اموال و املاک همیشه نقطه شروعی دارد و ممکن است با چند سکه طلا یا نقره آغاز گردد که انسان از محل درآمد خود آن را کنار می گذارد و سرمایه گذاری می کند. خود من دامدار هستم و ثروت من از زمانی آغاز شد که هنوز کودک بودم و با خرج یک سکه نقره گوساله خریدم. این اولین سرمایه گذاری من بود و بسیار برایم اهمیت داشت. بخت و اقبال این است که انسان روزی آغاز به سرمایه گذاری کند و مالک چیزی شود. این قدم بسیار مهم است و اول باعث می شود که شخص به جای اینکه تنها از محل دسترنج خود درآمد داشته باشد، از محل درآمد خود نیز کسب درآمد کند. بعضی ها خوشبختانه این قدم اول را در جوانی برمی دارند و لذا از حیث مالی از افرادی که دیر شروع کرده اند و یا مانند پدر بداقبال دوست تاجرمان هرگز این قدم را بر نداشته اند جلو می افتند. مسلماً اگر دوست تاجرمان در آغاز جوانی که فرصتی هم برایش پیش آمده بود این قدم اول را بر می داشت، امروز از مواهب بیشتری برخوردار بود. و اگر دوست پارچه بافمان که امروز بخت به سراغش آمده است از فرصت استفاده کند و این قدم اول را بردارد، در آینده به ثروت بزرگتری دست خواهد یافت. غریبه ای از گوشه دیگر کلاس گفت متشکرم، من نیز مایلم سخنی بگویم. من اهل شام هستم و نمیتوانم به خوبی به زبان شما تکلم کنم. من دلم می‌خواهد برای این دوست تاجرمان نامی بگذارم. شاید فکر کنید که این نام یا لقب مؤدبانه نیست. با وجود این من مایلم که او را چنین بنامم. اما افسوس که من کلمه مناسب را نمی‌دانم و اگر بخواهم که آن را به زبان شامی بگویم شما متوجه نمی‌شوید. پس لطفاً یکی از حضار محترم به من کمک کند و بگوید در زبان شما به کسی که فرصت‌های خوب را از دست می‌دهد چه می‌گویند؟ یک نفر گفت سهلنگار. مرد شامی گفت بله او چنین است. هنگامی که فرشته بخت به سراغش می آید از فرصت استفاده نمی کند. او صبر می کند، می گوید فعلا کارم زیاد است، وقت ندارم با تو سخن بگویم. فرشته اقبال منتظر کسانی که دفع الوقت می کنند نمی ماند. در نظر او کسی که می خواهد خوشبخت شود باید سریع تر قدم بردارد. کسی که فرشته بخت به سراغش می آید، اگر با سرعت قدم بر ندارد، سهلنگار بزرگی است، نظیر همین دوست تاجر ما. مرد تاجر برخاست و در پاسخ خنده حضار تعظیمی از روی خوش طبعی کرد و گفت درود من بر تو، ای غریبه‌ای که در درون دروازه های شهر ما هستی و در گفتن حقیقت ذره‌ای تردید نمی کنی. آرکاد گفت اکنون بد نیست قصه دیگری را در زمینه استفاده از فرصت‌ها بشنویم. آیا کسی تجربه‌ای در این باره دارد؟ مرد سرخپوش میانسالی برخاست و گفت آری، من چنین تجربه‌ای دارم. کار من خرید و فروش حیوانات است و بیشتر اسب و شتر و گاهی هم گوسفند معامله می‌کنم. داستانی هم که اکنون می‌خواهم برایتان نقل کنم نشان می‌دهد که چگونه یک شب بخت به طور غیر منتظره به سراغ من آمد. شاید به همین دلیل هم بود که از دستم در رفت. در این مورد قضاوت را به شما واگذار می‌کنم. یک شب که پس از 10 روز سفر و جستجو برای خرید شتر دلخسته و مایوس برگشته بودم، دروازه های شهر را بسته و قفل شده یافتم و این موضوع مرا بسیار خشمگین ساخت. در حالی که کارگران من مشغول برافراشتن چادر بودند و ما نه آب داشتیم و نه غذای کافی، متوجه کشاورز پیر شدم که اون نیز مثل ما پشت دروازه بسته مانده بود. وقتی به او نزدیک شدم به من گفت: آقای محترم، ظاهر شما نشان می دهد که به کار خرید و فروش اشتغال دارین. اگر چنین است، من مایلم که بهترین گله های گوسفند را که در اختیار دارم به شما بفروشم. متاسفانه همسر خوب من بیمار و تبدار و بستری است و من باید هر چه زودتر برگردم. اگر شما گوسفندان مرا بخرید، من و کارگرانم می توانیم شترهامان را بار کنیم و بیدرنگ برگردیم. هوا چنان تاریک بود که من گوسفندان را نمی دیدم، اما صدای بعبع آنان حاکی از آن بود که تعدادشان باید زیاد باشد. من که 10 روز وقت خود را در جستجوی شتر تلف کرده بودم و موفق به خرید نشده بودم، از این پیشنهاد خوشحال شدم. از آنجا که دل واپس و مشوش بودم، قیمت بسیار مناسبی را پیشنهاد کرد. من پذیرفتم، زیرا می دانستم که کارگران من می توانند صبح روز بعد گوسفندان را به داخل شهر ببرند و آن را با سود قابل ملاحظه‌ای بفروشند. معامله صورت گرفت و من به کارگرانم دستور دادم که مشعل بیاورند تا بتوانیم گوسفندان را که به گفته کشاورز به 900 رأس بالغ می شد بشماریم. دوستان عزیز، نمی خواهم شما را درد سر دهم و بگویم که شمردن آن همه گوسفند تشنه و خسته و ناآرام چقدر مشکل بود. معلوم شد که انجام این کار در آن شرایط ممکن نیست. لذا به کشاورز گفتم آن را روز بعد که هوا روشن شد می شمارم و پولش را می پردازم. او با التماس گفت: خواهش می کنم آقای محترم، من حاضرم که فعلا گوسفندان را به 2/3 قیمتی که گفتم به شما واگذار کنم، به شرط آنکه پولش را همکنون بدهید تا بتوانم هر چه زودتر برگردم. من یکی از باسوادترین و باهوشترین کارگرانم را نزد شما می گذارم تا در کار شمردن گوسفندان کمک کند. او کاملا طرف اعتماد من است و شما می توانید فردا پس از شمردن گوسفندان ما بقیه پول را به او بدهید. اما من کله شقی کردم و از دادن پول در آن شب امتنا نمودم. صبح روز بعد پیش از آن که بیدار شدم، دروازه های شهر باز شد و 4 خریدار گله از شهر آمدند. آنان بسیار مشتاق بودند که گوسفندان را ولو به قیمت گران بخرند، زیرا شهر از طرف دشمن در خطر محاصره بود و غذا کمیاب شده بود. سرانجام گوسفندان را به 3 برابر قیمتی که آن کشاورز در نظر داشت از او خریدند و این نمونه ای از اقبال بود که به سراغ من آمد و از دستم فرار کرد. آرکاد گفت: داستانی غیرعادی بود. به نظر شما چه نتیجه‌ای میتوان از آن گرفت؟ سراج محترمی گفت: اینکه وقتی دانستیم معامله مناسب و معقول است، بلافاصله پرداخت را انجام دهیم. اگر انجام معامله به سود ما باشد، نباید اجازه دهیم که ضعف‌های ما و یا کسانی دیگر معامله را به هم بزند. ما موجودات فناپذیر همیشه دستخوش تغییر هستیم. افسوس که ما غالبا هنگامی که نظرمان درست است تغییر عقیده می دهیم. وقتی که در اشتباه هستیم کله شقی می کنیم و هنگامی که حق با ماست دچار تردید می شویم و فرصت را از دست می دهیم. من همیشه بهترین قضاوت خود را در نظر اول انجام می دهم. با وجود اینکه برایم مشکل است، معامله‌ای را که به نظرم مناسب می آید فوراً به انجام می رسانم. به این جهت و برای اینکه بر ضعف خود چیره شوم، بلافاصله بیعانه و یا تمام بهای کالا را می دهم. این موضوع باعث می شود که بعدها کمتر تأسف بخورم و فکر نکنم که شانس خوبی را از دست دادم. مرد شامی بار دیگر از جا برخاست و گفت: متشکرم. من باز هم سخنی دارم. این داستان ها بسیار به هم شبیهند. همیشه فرصت ها به یک علت از دست می روند. هر بار فرشته خوشبختی طرح خوبی را برای فرد سهل‌انگار می آورد. او نیز همیشه تردید می کند و نمی گوید که اکنون بهترین موقع است و باید هرچه زودتر از فرصت استفاده کنم. چگونه ممکن است کسی به این طریق موفق شود؟ مرد مال فروش گفت: سخنان حکیمانه ای گفتی دوست من. در هر دو داستان بخت از فرد سهل‌انگار گریخت. اما این موضوع غیرعادی نیست. روح سهلنگاری در همه انسان ها هست. ما آرزو می کنیم که ثروتمند شویم. اما چه بسا هنگامی که فرصتی در اختیارمان قرار می گیرد، روح سهلنگاری از درون ما را به تأخیر و مسامحه تشویق می کند و ما نیز می پذیریم و با حرف شنوی از این روح به صورت بدترین دشمنان خود در می آییم. هنگامی که جوان بودم این کلمه دراز سهلنگاری را که دوست شامی ما از آن خوشش آمده است نمی دانستم و فکر می کردم که اگر معامله سودبخشی را از دست می دهم در درجه اول به خاطر قضاوت غلط است. بعدا نتیجه گرفتم که علت آن کله شقی من است. سرانجام دریافتم که علت اصلی نوعی عادت است که بدون آنکه نیازی به تأخیر باشد و در جایی که باید دست به عمل بزنیم و فوری و قاطعانه تصمیم بگیریم در این کار مسامحه می کنیم. وقتی این موضوع را کشف کردم از این عادت بسیار متنفر شدم و مانند یک الاغ وحشی که آن را از عرابه خلاص کنند خود را از شر این دشمن موفقیت خلاص کردم. مرد شامی به سخن در آمد و گفت متشکرم، مایلم که از آقای تاجر سوالی بکنم. تو لباسهای زیبا می پوشی و ظاهر آراسته تو شباهتی به اشخاص فقیر ندارد. در ضمن مانند افراد موفق سخن می گویی. به ما بگو که وقتی آن روح سهلنگاری می خواهد تو را وسوسه کند، آیا تسلیم آن می شوی؟ تاجر گفت من نیز مانند دوست مالفروشمان متوجه این عادت مسامحه شدم و بر آن غلبه کردم. برای من ثابت شده است که این عادت دشمن من است و همیشه مراقب و منتظر فرصت است تا تلاشهای مرا خونسا کند. داستانی را که بیان کردم نظایر فراوان داشته است و نمونه های زیادی را می توانم ذکر کنم که به خاطر این عادت چه فرصت هایی را از دست دادم. همین که متوجه این عادت شویم غلبه بر آن دشوار نخواهد بود. هیچ کس از روی قصد به دزدان اجازه نمی دهد که به انبار قلعه او دست برد بزنند. همینطور هیچ کس از روی قصد به دشمن اجازه نمی دهد که مشتریان او را پراکنده سازد یا منافع او را نابود کند. من پس از آن که متوجه شدم این گونه اعمال دشمن من هستند، قاطعانه با آنها مبارزه کردم و پیروز شدم. پس هر کس که آرزو دارد از گنجینه‌های غنی بابل سهمی ببرد، باید بر روح سهلنگاری حاکم شود. ای آرکاد، تو در این باره چه میگویی؟ از آنجا که تو ثروتمندترین مرد بابلی، خیلی ها تو را خوشبخت‌ترین مرد بابل میشناسند. آیا تو هم با من هم عقیده‌ای که هیچ کس به حد اعلای موفقیت نمیرسد مگر اینکه روح سهلنگاری را در درون خود کاملا شکست دهد؟ آرکاد پذیرفت و گفت همچنین است که تو میگویی. من در طول حیات طولانی خود نسل‌هایی را دیدم که از پشت نسل‌های پدید آمده و در راه‌های بازرگانی علم و تربیت که موجب موفقیت در زندگی می‌شود قدم نهادند. همه این افراد فرصت‌هایی را در اختیار داشتند. بعضی ها از این فرصت ها استفاده کرده و به طور ثابت در جهت تأمین عمیق‌ترین آرزوهای خود حرکت کردند. بعضی دیگر دچار تردید و تزلزل شده و عقب افتادند. آرکاد رو به پارچه باف کرد و گفت تو پیشنهاد کردی که درباره بخت و اقبال مباحثه کنیم. اکنون بگو که نظر خودت در این باره چیست؟ پارچه باف پاسخ داد من اکنون به موضوع خوشبختی با دید بهتری نگاه می کنم. قبلا فکر می کردم که خوشبختی حالت مطلوبی است که باید برای انسان اتفاق بیفتد، بی آنکه خود شخص تلاش و کوششی در این باره کرده باشد. اکنون متوجه شدم این حالت چیزی نیست که کسی آن را به خود جلب کند. از بحثی که داشتیم به آن نتیجه رسیدم که جلب خوشبختی یعنی اینکه از فرصت‌ها استفاده کنیم. پس در آینده تلاش خواهم کرد که اگر چنین فرصت‌هایی برایم پیش آمد، حد اکثر استفاده را از آن موقعیت بکنم. آرکاد پاسخ داد، تو حقایقی را که ضمن این بحث بیان شد به خوبی دریافته ای. خوشبختی و اقبال غالباً به دنبال فرصت‌ها پیدا می شود و کمتر اتفاق می افتد که به صورتی دیگر تظاهر کند. دوست تاجر ما اگر از فرصتی که رب و نوع خیر و برکت در اختیار او گذاشته بود استفاده می کرد، به خوشبختی بزرگی دست یافته بود. همینطور دوست مال فروش ما اگر معامله خرید گله را تمام می کرد و با سود قابل ملاحظه گوسفندان را می فروخت، شانس خوبی را نصیب خود می کرد. ما این بحث را دنبال کردیم تا وسیله‌ای برای جلب فرشته خوشبختی پیدا کنیم. اکنون احساس می‌کنم که راه را یافته‌ایم. هر دو داستان به ما نشان داد که بخت و اقبال به دنبال فرصت‌ها می‌آیند. در این دو داستان و بسیاری از موارد مشابه حقیقتی نهفته است و آن حقیقت این است که برای به دام انداختن فرشته خوشبختی باید فرصت‌ها را بپذیریم. کسانی که آرزومند به دست آوردن فرصت‌ها و بهبود زندگی خود هستند، باید توجه رب و نوع خیر و برکت را به خود جلب کنند و او همیشه به کسانی عنایت دارد که او را خوشنود سازند و آنان مردان عمل هستند. عمل انسان را به پیش می‌راند تا به موفقیتی که در آرزوی آن است برسد. مردان عمل مورد لطف رب و نوع خوشبختی هستند. پنج قانون طلایی. کیسه ایست پر از طلا و لوحه گلی که بر آن کلمات حکیمانه ای نوشتند. اگر حق انتخاب یکی از آنها را به شما بدهند، کدام را انتخاب می کنید؟ در زیر نور لرزان آتشی که از بوته های دشت فراهم آمده بود، برقی از کنجکاوی در چهره آفتاب سوخته شنوندگان درخشید. هر 27 نفر با هم گفتند، طلا، طلا. کلاباب پیر لبخند زیرکانه ای زد. آنگاه دست خود را بلند کرد و به دنبال سخن خود گفت: گوش کنید، صدای سگان وحشی را که از دور دست می آید بشنوید. زوزه و ناله آنها برای این است که از گرسنگی لاغر و لندوک شدند. اما اگر غذای خوب به آنها بدهند چه می کنند؟ با تکبر راه می روند و به جان هم می افتند و بیان که به فکر باشد که فردایی هم وجود دارد. فرزندان آدم نیست چنینند. اگر آنها را بین دانش و ثروت مخیر کنید چه می کنند؟ از حکمت و دانش چشم می پوشند و پول را تلف می کنند و چون فردا آمد شیون سر می دهند که پولشان تمام شده است. طلا از آن کسانی است که قواعد تحصیل ثروت را بدانند و آن را مراعات کنند. در این هنگام کلاباب دامن ردای سفیدش را بر روی پاهای لاغرش جمع کرد، زیرا شب سردی بود و باد می‌وزید. وی چنین ادامه داد: از آنجا که در این سفر طولانی با وفاداری به من خدمت کرده اید و چون از شترهای من به خوبی پرستاری کرده و بدون شکوه و شکایت و با زحمت بسیار آنها را از میان شنهای سوزان صحرا عبور داده اید و همچنین شجاعانه با راهزنانی که قصد دست برد به مال و تجاره مرا داشتن جنگیده اید، لذا امشب پنج قانون طلایی را برای شما فاش می کنم. و این داستانی است که پیش از این هرگز نشنیده اید. پس با کمال دقت گوش فرا دهید و به کلماتی که میگویم توجه کنید. زیرا اگر معنی آنها را دریابید و به آنها عمل کنید، در روزهای آینده‌ای که فرا خواهد رسید، صاحب طلای بسیار خواهید شد. در این هنگام او سکوت کرد. بر سقف لاجوردی آسمان بابل ستارگان پرتو افشانی می کردند. در پشت سر جمع شبح چادرهایی که در دشت برافراشته بودند و برای محافظت در برابر طوفانهای کبیری طنابهای آنها را کاملا محکم کرده بودند دیده می شد. در نزدیکی آنان رمه ای از شتران زانو زده بودند و بعضی از آنان به نوشخار مشغول بودند و بعضی دیگر صداهای خشن و ناخوشایندی از دهان و بینی خود خارج می کردند. کسی که سرپرستی عدلبندی مال و تجاره را بر عهده داشت گفت: ای کلاباب، تا کنون داستانهای نیکوی بسیاری را برای ما گفته ای و ما انتظار داریم که با عقل و دانش خود ما را راهنمایی کنی. زیرا خدمتی که نسبت به تو عهده‌دار شدیم فردا به پایان خواهد رسید. من تا کنون از ماجراهای عجیبی که در سرزمین‌های دور برایم اتفاق افتاده است با شما سخن گفتم. اما امشب می‌خواهم برای شما از عقل و دانش آرکاد، این ثروتمند دانا سخن بگویم. سرپرست عدلبندی گفت: ما درباره او داستان‌های بسیاری شنیده‌ایم، زیرا او ثروتمندترین فردی است که تاکنون در شهر بابل زیسته است. او ثروتمندترین مرد بابل بود و در زمینه پول و طلا دانشی داشت که پیش از او کسی آن علم و دانایی را نداشته است. امشب می‌خواهم داستانی از دانایی او بگویم که سالها پیش در نینوا هنگامی که نوجوانی بیش نبودم آن را از پسرش نوماسیر شنیدم. من و اربابم یک شب راه درازی را طی کردیم تا به قصر نوماسیر رسیدیم. من به اربابم کمک کردم تا بسته بزرگی از قالیچه های گرانبها را به نزد نوماسیر ببریم تا اینکه او آنها را بیازماید و از نظر رنگ و طرح بپسندد. سرانجام او خوشنود شد و به ما فرمان داد تا با او بنشینیم و نوشابه از آب انگور به ما تعارف کرد که بوی خاصی داشت و معده‌ام را گرم کرد، زیرا که من به نوشیدن چنان نوشابه های عادت نداشتم. سپس او داستانی از دانش عظیم پدرش آرکاد نقل کرد که من اکنون آن را برای شما میگویم. چنان که میدانید در شهر بابل رسم بر این است که فرزندان اشخاص ثروتمند با والدین خود زندگی میکنند و انتظار میکشند تا اموال آنان را به ارث ببرند. آرکاد با این رسم موافق نبود و لذا هنگامی که نوماسیر به سن رشد رسید در پی او فرستاد و به او چنین گفت: فرزندم، آرزوی من این است که تو نیز همچون من در زندگی خود موفق شوی، اما باید ابتدا ثابت کنی که برای اداره عاقلانه ثروت شایستگی داری. لذا انتظار دارم که بروی و دور جهان را بگردی و نشان دهی که میتوانی طلای بسیار به دست آوری و در میان مردان فردی محترم باشی. برای شروع دو چیز را به تو می دهم که خود من در جوانی و هنگامی که می خواستم به جمع آوری مال آغاز کنم از آن محروم بودم. اول اینکه کیسه ای از طلا به تو می دهم. اگر آن را عاقلانه صرف کنی، پایه‌ای برای موفقیت آتی تو خواهد بود. دوم اینکه لوحه یلی به تو می دهم که بر روی آن 5 قانون طلایی برای جمع‌آوری ثروت نوشته شده است و اگر آنها را خوب درک کنی و عمل نمایی، لیاقت و شایستگی و تأمین مالی را برایت به ارمغان خواهد آورد. پس برو و تا 10 سال دیگر بر نگرد و آنگاه بیا و به من بگو که در این مدت چه کرده ای؟ اگر لیاقت خود را ثابت کردی، در آن صورت تو را وارث اموال خیش خواهم کرد و در غیر این صورت آن را به روحانیون خواهم بخشید تا از خدایان برای من طلب رحمت کنند. پس نوماسیر کیسه طلا و لوحه گلی را که با دقت در پارچه ابریشمی پیچیده شده بود برداشت و با یک اسب و یک غلام به راه خود رفت. 10 سال گذشت و نوماسیر طبق قول و قرار خود به خانه پدری برگشت. ضیافت بزرگی به افتخار او داده بودند که بسیار از دوستان و بستگان او در آن دعوت داشتند. پس از آن که مهمانی به پایان رسید، پدر و مادر او هر یک بر تخت‌هایی که در دو طرف تالار گذاشته بودند تکیه زدند و نوماسیر در برابر آنان ایستاد تا طبق قولی که به پدر داده بود گزارش عملکرد مالی خود را به آنان بدهد. شب بود و فضای نیمه روشن اتاق از دود و بوی روغنی که در چراغ‌ها ریخته بودند پر شده بود. غلامان که لباس‌هایی به رنگ سفید در بر داشتند، مرتب با باد بزن‌هایی که از الیاف نخل بافته بودند، آنها را باد می‌زدند و هوای دم کرده تالار را جابجا می‌کردند. صحنه اتاق رنگ اشرافیت داشت. همسر نوماسیر و 2 پسر خردسالش همراه با دوستان و سایر اعضای خانواده بر مخده‌هایی که پشت سر آنان بود تکیه زده و با اشتیاق آماده شنیدن بودند. نوماسیر با نهایت احترام لب به سخن گشود و گفت: من در برابر تدبیر تو سر تعظیم فرود می آورم. 10 سال پیش که در آستانه رسیدن به سن مردانگی بودم، تو به من فرمان دادی که بروم و در میان مردان سر بلند کنم، نه اینکه چشم به ثروت تو داشته باشم. تو در نهایت سخاوت بخشی از طلای خود را به من دادی و با نهایت بخشندگی مرا از دانش خود بهره مند ساختی. اما در مورد طلا باید بگویم که افسوس، آن را بسیار بد خرج کردم. در واقع آن پول همچون خرگوشی وحشی از میان دستان بی تجربه من گریخت. پدر با بزرگمنشی لبخندی زد و گفت: پسرم به قصه خود ادامه بده، زیرا که مشتاقم تمام جزئیات آن را بشنوم. من تصمیم گرفتم که به نینوا بروم، زیرا که شهری در حال رشد بود و به عقیده خودم ممکن بود فرصتهایی را در آنجا پیدا کنم. پس به کاروانی پیوستم و در میان افراد آن دوستان زیادی پیدا کردم. در میان آنان دو مرد خوش صحبت بودند که هر یک از آنها صاحب اسبی بادپا به رنگ سفید و بسیار زیبا بود. در طول سفر به طور محرمانه برایم گفتند که در شهر نینوا مرد ثروتمندی زندگی می کند که صاحب اسبی تندرو است و تا کنون هیچ اسبی نتوانسته است از آن سبقت بگیرد. صاحب اسب معتقد است که در حال حاضر هیچ اسبی نمی تواند سریع تر از اسب او بدود. لذا مبلغ کلانی را شرط بندی کرده است که اگر یکی از اسبان بابلی بتواند بر اسب او پیشی بگیرد، آن مبلغ را به صاحب اسب بدهد. دوستان من می گفتند که اسب آن شخص در مقایسه با اسبان ما یابوی بارکشی بیش نیست و ما به راحتی می توانیم آن را شکست دهیم. دوستان من لطف بسیاری کردند و اجازه دادند تا در این شرط بندی سهیم شوم. من کاملا تحت تأثیر نقشه آنان قرار گرفته بودم. اسبان ما شکست سختی خوردند و من در این مسابقه طلای بسیاری را از کف دادم. بعدها فهمیدم که آن دو نفر شیادانی نابکار بودند که مرتبا با کاروانیان سفر می کردند تا قربانیانی مانند مرا به دام اندازند. و دانستم که آن مردی که اهل نینوا بود نیز شریک آنها بوده و مبالغی را که در شرط بندی می برده با آنها تقسیم می کرده است. این شیادی موذیانه به من آموخت که بیشتر مراقب خود باشم. به زودی درسی دیگر آموختم که آن نیز به همان اندازه دردناک بود. در کاروان ما جوان دیگری بود که به زودی با او صمیمی شدم. او نیز همچون من پدر ثروتمندی داشت و به نینوا می رفت که در آنجا محیط مناسبی پیدا کند. پس از آن که در شهر سکنا گرفتیم به من گفت که یکی از بازرگانان شهر به رحمت خدا رفته است و می خواهند دکان و کالاهای ارزشمند او را به قیمت نازلی به فروش رسانند. او پیشنهاد کرد که آن مال را مشترکاً بخریم. اما گفت که باید برای آوردن پول به بابل برگردد و پیشنهاد کرد که من با پولی که دارم همه آن مال را بخرم تا او پس از بازگشت از بابل سهم خود را بپردازد. سفر او به بابل بسیار طول کشید و در این مدت معلوم شد که آن خرید عاقلانه نبوده، بلکه پول خود را ابلهانه خرج کرده ایم. سرانجام از آمدن او مایوس شدم. اما تجارت و سرمایه ما نابود شده بود و اجناس غیر قابل فروشی روی دستمان مانده بود و پول برای خرید کالاهای بهتر نداشتیم. ناچار آنچه را که باقی مانده بود به بهای اندکی به یک نفر فلسطینی فروختم. پس از آن ای پدر روزهای سختی بر من گذشت. به جستجوی کار برآمدم و پیدا نکردم، زیرا که نه مال و تجاری داشتم و نه حرفه‌ای می‌دانستم که از آن راه درآمدی داشته باشم. پس اسب خود را فروختم، غلام خود را فروختم و لباس‌های اضافی خود را نیز به فروش رساندم تا بلکه بتوانم غذایی برای خوردن و جایی برای خفتن پیدا کنم. اما به روزهای شوم زندگی خود نزدیک‌تر می‌شدم. در آن روزهای تلخ به یاد آوردم که تو ای پدر به من اعتماد کردی. تو مرا فرستادی که مرد بشوم و من نیز آن را به تو قول دادم. در این هنگام یادم آمد که لوحه‌ای را به من داده بودی و بر روی آن لوحه 5 قانون طلایی را حک کرده بودی. پس از آن با نهایت دقت کلمات حکیمانه‌ای را که بر آن لوحه نوشته شده بود مطالعه کردم و دانستم که اگر ابتدا به دنبال دانش رفته بودم ثروت من از دست نمی رفت. هر یک از آن قواعد و قوانین را از صمیم قلب یاد گرفتم و مصمم شدم که اگر رب با نوع نیکبختی بار دیگر به رویم لبخند زد، دانش زمانه خود را راهنمای خود قرار می دهم، نه ناپختگی های جوانی را. برای اطلاع شما که امشب در این مجلس نشسته اید، کلمات حکیمانه ای را که پدرم 10 سال پیش بر روی لوحی حک کرده و به من داده بود می خوانم. 5 قانون طلایی. 1. طلا با خوشحالی و به مقدار روزافزون به مردی روی می آورد که دست کم 1/10 از درآمد خود را پس انداز کند تا برای آینده خود و خانواده‌اش اندوخته‌ای داشته باشد. دو، طلا با سخت کوشی و اشتیاق برای ارباب عاقلی کار می کند که آن را در راهی سوداور به کار اندازد و آنگاه همچون گله های درشت رو به ازدیاد می نماید، می گذارد. سه، طلا با حمایت صاحب محتاطی زیاد می شود که آن را با مشورت متخصصان مالی با تجربه سرمایه گذاری کند. چهار، طلا از دستان کسی می لغزد که آن را در معاملات و منظورهایی به جریان اندازد که در آن زمینه آشنایی کافی ندارد و یا مورد تایید افراد ماهر با تجربه نیست. و پنجم، طلا از کسی فرار می کند که به دنبال درآمدهای غیر ممکن باشد و یا از روی طمعکاری به دنبال افراد شیاد و حقه باز رود و یا با تجارب خام و هوسهای واهی خود اعتماد و آن را در راه های غیر معقول سرمایه گذاری کند. و این بود آن پنج قانون طلایی که پدرم برای من نوشته بود و من مایلم اعلام کنم که ارزش آنها از طلا بیشتر است و اگر به دنباله داستان بپردازم این مطلب روشن خواهد شد. آنگاه بار دیگر رو به جانب پدر کرد و گفت: با شما از عمق بدبختی و یأس خود که در اثر بی‌تجربگی دچار شده بودم سخن گفتم. اما زنجیره بدبختی ها همیشه پایانی دارد. بدبختی من نیز هنگامی به پایان رسید که به عنوان سرپرست بردگان استخدام شدم تا بر کار ساختمان حصار تازه‌ای که بر اطراف شهر می‌کشیدند نظارت کنم.